السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا رو شاکریم توفیق نصیب شد در ایام میلاد با سعادت و با کرامت سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیه السلام و میلاد خواهر بزرگوارش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شب جمعه، اولین شب جمعه از ماه ذی‌قعده، زائر حرم رضوی باشیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و امیدواریم عیدی همه ما رو در این ایام ظهور آقا و مولامون حجت ابن الحسن مقرر بفرماید و انشاءالله همه جمعیتی که از جاهای مختلف به زیارت امام رضا اومدن برای عرض تبریک محضر اون آقا مشرف شدن، خداوند همشون رو هم توفیق شفاعت، هم توفیق ملاقات شب اول قبر و هم انشاءالله به آبروی امام رضا به همشون آبرو عنایت بفرماید. بحثی رو که امشب طبق در واقع برنامه برای ما اعلام کردند، امام رضا و تکالیف الهی است، یعنی سیره امام رضا در رابطه با اهمیت به واجبات و محرمات. من قبل از آنی که چند تا نمونه از زندگی امام رضا تو این زمینه بگم، یه مقدمه رو عرض میکنم که در واقع این بحث یه قدری بیشتر روشن بشه. عزیزان، برادران، خواهران، زائران گرامی حرم علی ابن موسی رضا، ما یه محرماتی داریم، یه واجباتی، به اینا میگن تکالیف. یه چیزایی در دین ما حرامه، یه چیزایی هم واجبه که به اصطلاح امروزیش میگن بایدها و نبایدها. یه کارهایی رو میگن باید انجام بدی، مثل نماز، مثل روزه. یه کارهایی رو میگن نباید انجام بدی، مثل شرابخوری، مثل غیبت، مثل تهمت. اینا رو میگن واجبات و محرمات. بقیه دیگه میشه مستحبات، مکروهات، مباحات که الان مورد بحث ما نیست. اسلام اهمیت فراوانی برای رعایت این دو قائل است، یعنی واجب و محرم. حدیث هم داریم: اعبد الناس من اقام علی الفرائض. عابدترین مردم کسی است که واجباتش رو خوب انجام بده. برای اینکه به مستحبات کسی رو محاکمه نمی کنن، از کسی سوال نمی کنن، ولی واجبات وظیفه است. اگر یک کسی واجب و فدای مستحب کرد، این اشتباه محض است، این خطای در واقع محض است. و روایت هم داریم با تقواترین شما کسی است که محرمات رو ترک کنه. دو سه تا نکته اینجاست. نکته اول این است که اگر چیزی حرام نبود تو اسلام، ما حق نداریم بر خودمون حرام کنیم. اگر چیزی در اسلام منع نشده بود، آیه قرآن داریم: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. نکنه وقت زینتای خدا رو بر خودتون حرام کنید، چون بودن کسایی که در صدر اسلام به غار میرفتن عبادت میکردن، ازدواج نمیکردن، غذای خوب نمیخوردن، عرض میکنم با مردم ارتباطشون رو قطع میکردن، بر خودشون حرام میکردن این چیزا رو. نه، قرآن آیه نازل شد قل من حرم. ما یه واجبات داریم، یه محرمات تعریف هم شده دیگه. چیزی رو خودتون بر خودتون حرام نکنید. خودتون از چیزایی که خدا رخصت داده، مجاز دونسته، خودتون رو منع نکنید، خودتون رو محروم نکنید. ولذا این نکته اول است که انسان در اون دایره‌ای که خدا گفته حرام و خدا گفته حلال، خودش حرام اضافه نکنه، خودش هم حلال اضافه نکنه. نکته دوم که این خیلی مهمه آن است که بعضیا محرمات رو فصلی میدونن، مقطعی میدونن. میگه آقا امشب شب عروسیه دیگه، اختلاط زن و مرد اب نداره. عزیز من، اگه اختلاط زن و مرد حرامه، شب عروسی و عزا نداره. میگه حالا یه باره این شرابو میخوریم دهانمون رو آب میکشیم. مگر شراب خاری با دهان آب کشیدن حرمتش از بین میره؟ یک بار و صد بار نداره. شما چه یک کشتی رو بشکنی غرق بشه، چه سوراخش کنی، یه سوراخ هم تو کشتی بره، یه صد یه سوراخ هم پیدا کنه آب میاد توش، و یه کشتی یک سوراخ هم پیدا کنه غرق میشه. نکته دوم اینه، ما تو محرمات و واجبات مقطعی نباید عمل کنیم. الان متاسفانه بعضی اینطورن، تو واجبات و محرمات مقطعی عمل میکنه. میگه حجاب مال حرم امام رضاست، دیگه مال کنار دریا نیست. حجاب مال فضای ایرانه دیگه، هواپیما رو رو اونور آب اونور مرز دیگه نیست. عرض میکنم شراب حرامه اما امشب شب عروسیه، اختلاط حرامه، موسیقی حرامه اما امشب جشنه. نه، اینم نکته دوم که محرمات و حلال الهی برای همیشه است. البته بعضی از حلال ها، حالا اینو برای اینکه شبهه نشه میگم، اسلام کلی فرموده، مثلا فرموده قمار حرام. حالا قمار چیه؟ اون موضوعش دیگه در طول تاریخ باید پیدا کرد که قمار چیه. آیا شطرنج مثلا قمار ما، مثلا پاسور قمار فلان بازی، موضوعات رو من نمیخوام. موسیقی حرامه، اما این آقای که داره میخونه الان این موسیقی حرام هست یا نه؟ چون بعضیا فکر میکنن مصادیق و حکم الهی تغییر میکنه. نه، حکم الهی ثابته، موسیقی حرام، شراب حرام، عرض میکنم که قمار حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، نه آیه قرآنه، رجس من عمل الشیطان، نه همه حرام. اما آیا مثلا این مورد خاص، این بازی خاص قماره یا نه؟ این صوت خاص موسیقیه یا نه؟ اونو دیگه باید به عرف مراجعه کرد که در عرف موضوع چیه. ولی اینو دقت داشته باشید، حرام و حلال فصلی نیست و حرام و حلال مقطعی نیست. اینم نکته دومی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم. نکته سوم که اینم مهمه، بعد از این سه تا نکته میام تو زندگی امام رضا. نکته سوم این است که ما ممکنه حکمت حلال و حرام رو بدانیم، ممکنه ندانیم. مثلا شراب حرامه چون مستی میاره، اما فرض میکنیم که اگر یه کسی حکمت یه حرامی رو ندونست، مثلا گوسفند، گاو، شتر، حیوانات، اگه کسی بسم الله نگه سر ببره این حرام میشه، عمدن بسم الله نگه یا عمدن پشت به قبله سر ببره، خب ممکنه عقل ما برای این نتونه حکمت پیدا کنه. چه فرقیه بین اون گوسفندی که شما رو به قبله میکشی یا پشت به قبله؟ آیا ویتامین نداره این، پروتئین نداره این؟ نه، هر دوش مثل همه. ولی اونو میگه اسلام حلال، اینو میگه حرام. ممکنه حکمت بعضی حلال و حرام ها رو ما ندانیم. حکمت دو رکعت بودن نماز صبح، حکمت چهار رکعت بودن نماز ظهر، حکمت شکسته بودن نماز تو مسافرت، بعضیاش تو روایات هست، خیلیاش هم نیست. الان بعضی متاسفانه این دارن، میگه من به نظر خودم شراب اثرم داره، سودم داره، گوشت خوک مثلا به نظر من مشکلی نداره. نه، گوشت خوک اگه تمام میکروب هاشم علم امروز بکشه بازم حرام. گوشتی که عرض میکنم بسم الله عمدن گفته نشه، پشت به قبله باشه، بازم حرامه، میت هست، مردار نمیشه خورد. شما نگو به نظر من، رو علم من، رو به قبله و پشت قبله فرقی نمیکنه. اینا قانونه عزیزان، اینا حدوده، نمیشه حدود الهی رو شکست. شما با یک جمله زن از مرد جدا میشه، با یک جمله مرد به زن و زن به مرد محرم میشه. یه جمله است، یه انکهتوز و یه انتطالق. چگونه میشود یکی حلال میکنه یکی حرام میکنه؟ حدیث هم داریم، الکلام یحلل و یحرم. پس این سه تا نکته رو دقت کنیم که عرض کردم. یک، حرام و حلالی داریم خودمون دیگه بهش اضافه نکنیم. قل من حرم زینت الله، حرام تعریف شده است، حلال هم تعریف شده است. خودمون چیزایی که خدا مباح دونسته حرام نکنیم. الان بعضیا عرض کردم این تعصبو دارن، خدای تبارک و تعالی از تو نخواسته اینطور وضو بگیری، چرا اینطور وضو میگیری؟ آقایی که وسواس داری، خانم میگه وسواس داری، از تو نخواسته سفر رو به خودت حرام کنی، از تو نخواسته غذای خوب رو حرام کنی، ازدواج به خودت ممنوع کنی، بگی من اولاد نمیخوام، فرزند نمیخوام. نه، اینا همه مجازه. پس نکته اول حلال و حرام داریم. نکته دوم حلال و حرام فصلی نیست، نمیشه بگی یه شبه، همین یه شبه ها نمره میدن. حالا یه روزه بچه‌م بهش بر میخوره اگر تو عروسی شراب نباشه، اگه دست ندیم به نامحرم. عزیز من، نامحرم نامحرمه، میگه من با پسرعمون بزرگ شدیم با هم دیگه، بزرگ شدید که شده باشی، تا بچه بوده پسرعموت بوده، همبازیت بوده، همسنت بوده، او شده 15 سالش تو شده 9 سالت، به هم نامحرمی. ما یه عمری با هم تو یه خونه زیر یه سقف دختر خاله و پسر خاله ایم، زن برادر رو عرض میکنم که خار شوهر رو نه، نامحرم نامحرمه. بعضی هم میگه نه یه خورده محرمه دیگه، حالا زن برادر با غریبه که فرق میکنه، نه یه خورده محرم نداریم ما، نامحرم صرفه، چه زن برادر چه اون غریبه‌ای که تو خیابون میره، چه پسر عموی شما چه اون مردی که صد پشت غریبه است. دست دادن به نامحرم حرامه، روبوسی با نامحرم حرامه. بعضیا خودشون اهل فتوا میشن، اهل نظر میشن، خودشون حلال و حرام رو دست میبرن توش، زمانیش میکنن، مقطعیش میکنن، این جایز نیست. اینم نکته دومی که من عرض کردم و نکته دقیقی است که حلال و حرام مقطعی فصلی، بعضیا حلال و حرامشون فضایی، عرض کردم تو این فضا چادر داره، تو اون فضا ور میداره، تو حرم امام رضا داره، بیرون رعایت نمیکنه، فکر میکند حجاب، دین، نماز، اینا روی فضاها بسته شده. این نکاتی است که باید توجه بشه و دقت بشه. نکته سوم هم این بود، ما چه فلسفه ی حلال و حرام رو بدانیم چه ندانیم، ما تو اصول محققیم، تو فروع مقلد. یعنی چی؟ یعنی یه آدم اگه میگه خدا یکیه باید دلیل داشته باشه، یا دلیل یا از یه آدمی که دلیل داره شنیده باشه. اگه شیعه است، اگه امامیه است، اگه 12 امامیه، اگه قرآن رو قبول داره، اگه پیامبر رو اینا همه تحقیقیه، امامت، نبوت، عدالت، توحید. اما اگر کسی اصول و پذیرفت، فروع دین ممکنه حکمتش رو ندانه. واقعا من ندانم چرا گوشتی که بهش بسم الله نمیگن حرام میشه، واقعا من ندانم چرا مثلا فرض کنید که فلان موضوع توی، حالا بعضی ها روشنه، مثلا غیبت چون آبرو مردم رو میبره، تهمت چون حیثیت مردم رو لکه‌دار میکنه، دروغ چون اعتماد رو از بین میبره، ولی بعضی میگه ربا چرا حرامه، من نمیفهمم چه اشکال داره، پولو نباید راکت گذاشت، میدیم به یکی سود بده، چه حکمتشو من بدانم چه ندانم، رشوه چرا حرامه، موسیقی چرا حرامه. ممکنه چراییشو بدانیم، ممکنه ندانیم. نکته سوم این است که حلال و حرام چه حکمت بدانیم چه ندانیم، اینا حدود الهی است، باید رعایت بشه. خب حالا با این مقدمه بیاید تو زندگی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. همه ائمه ما روی اقامه واجب و پرهیز از حرام حساس بوده. من دو سه تا داستان از زندگی امام رضا علیه السلام براتون بگم، دقت کنید ببینید آقا چقدر حساسیت روی واجبات داشتن. یکی از واجبات نماز. آیون خواهرا، میدونید امام رضا رو از مدینه آوردن ایران، یک کسی که مسئول این در واقع کاروانی بود که امام رضا رو می آوردن، همراه این کاروان بود، به نام رجاء ابن ضحاک، میگه من همراه آقا امام رضا بودم از مدینه تا ایران، مواظب آقا بودم، مأمونم سفارش کرده بود آقا رو اذیت نکنید، اگه جایی میخواد صحبت کنه، اگه جایی میخواد وایسه، اگه جایی توقف میکنه، اگه تشییع جنازه ای میره، هر برنامه تو راه داره آرام بیاریدش. لذا سفر امام رضا از مدینه به ایران طول کشید که حالا بناست انشاءالله جاده و راهش هم احیا کنن. این آقا میگه ما آقا رو که میآوردیم از مدینه به ایران، در طول سفر روزی یک سوم قرآن، یعنی 10 جز قرآن خواندن امام رضا ترک نمیشد، در حال حرکت، در حال سکون، این یکی از برنامه. نماز، هر کجا نماز اول وقت میشد آقا میستاد، بعد از نمازم سر به سجده میذاشت 100 مرتبه شکران لله، شکران لله، شکران لله. میگه در طول سفر نماز جعفرش، نماز مستحبی، ترک نشد. نماز شب آقا، میگه 1/3 از شب که میگذشت، آقا اگر مثلا ما میومدیم شبا، میگه استراحت میکردیم، شب دیگه حرکت نمیکرد، میخوابیدیم، ثلث شب که میرفت آقا بلند میشد میستاد به نماز شب و عبادت. همین ایران که اومد، آقا میدونید گروه های مختلفی اومدن با امام رضا بحث کنن، گروه های مختلف از مسیحا، از سابعین، از عرض میکنم که گروه هایی که اعتقادات مختلفی داشتن، رأس الجالوت ها، اومدن با امام رضا بحث کنن. یکی از کسانی که اومد با امام رضا بحث کنه عمران سابعی است. سابعی الان داریم توی بعضی شهرهای جنوب مثل اهواز و اینا، هنوز سابعیه هستن. اینا کسانی هستن که به هر حال برای حضرت یحیی احترام خاصی قائلن، عقاید ویژه‌ای هم دارن. من الان نمیخوام عقاید سابعیه رو بگم. رئیسشون اومد با امام رضا بحث کن، نشستن با هم بحث گفتگو، بحث رسید به اوج خودش، دیگه نزدیک بود که آقا پیروز بشه تو بحث. یه مرتبه وقت اذان شد، امام رضا بلند شد، اون بنده خدا گفت آقا جون دیگه آخراش بود، داشت تمام میشد بس. فرمود نسلی و نعود. اینو من به کسایی میگم که موقع نماز دور حرم امام رضا، خیلی بده. بارها هم من روی منبر گفتم آرزوی ما این است که انشالله یه روزی وقتی صدای اذان بلند میشه حرم امام رضا مثل کعبه خالی بشه دورش، هیچ کس وای نست، هیچ کس زیارت دوره، چون زیارت مستحبه نماز اوله. و خود این آقا تا صدای اذان بلند شد بحث و تعطیل کرد، نسلی و نعود، فرمود نماز میخونیم برمیگرد. این یکی از محورهایی که اهمیت به واجبات. خوب دقت کنید، من مثالایی که امشب میزنم، بحث من امشب اینه، اهمیت امام رضا به واجبات و مستحبات و محرمات. این یه نمونه. نمونه دوم، عده‌ای آمدن خدمت امام رضا درباره خمس. خب الان هم هستن آدمایی که نمازشون، حجشون، روزشون سر جاشه، ولی اهل خمس نیستن، توجه به این موضوع اسلامی ندارن. خمس هم یکی از فروع دینه، ردیف حج، ردیف نمازه، خمس، زکات، اینا جزء فروع دینه. آمدن یه عده خدمت آقا، آقا جون از شما خواهش میکنیم این خمس ما ببخشید، ما خمس رو ندیم. میدونید امام رضا چی فرمود؟ فرمود خمس اوننا علی دیننا، خمس کمک ماست بر دین خدا، خمس باعث کرامت ماست. یعنی ما اهل بیت که نمیتونیم به دولت ها وابسته باشیم. امروز حوزه های علمی هم اینطوره، مراجع عالی مقام هم اینطورن، مراجع به دولت وابسته نیستن. این همه مخارجی که الان مراجع بزرگ دارن انجام میدن، از شهریه، از ساخت و ساز، از مراکز، از مدارس، از چاپ کتاب. الان حضرت آیت الله عظمای سیستانی در نجف مگه به دولت وابسته است؟ امام مگه به دولت وابسته بود؟ الان مراجع ما همه مستقلن، مراجع به مردم و خمس در واقع وابسته است اداره کارشون. امام رضا فرمود خمس باعث کرامت ماست. بعد سه مرتبه فرمود لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد فیه هل او رخصه. ما به هیچ کس، به هیچ کس، به هیچ کس اجازه نمیدیم خمس رو نپردازیم. خمس کرامت ماست، کمک دین ماست، باعث حفظ ماست. خب البته زمان ائمه معصومین اینطور بوده، الانم عرض کردم مراکزی که مروج دین هستن با همین وجوهات تأمین میشه و این یک واجب اسلامی است. امام رضا محکم جلوی ترک این وایساد، فرمود نمیشه، لا نجعل، لا نجعل، سه مرتبه فرمود. این یه نمونه دیگر، اهمیت علی ابن موسی رضا به احکام الهی. یه هیئتی از مدینه آمدن دیدن امام رضا، حالا بعضی جاها دارد چند نفر بودن، تو بعضی نقلها دارد که یکی دو نفر ابتدا اومدن، اومدن ایران. امام رضا علیه السلام وقتی آمد ایران، میدونید آقا 3 سال در ایران بود، 52 سالگی تا 55 سالگی. البته فرزندانشون رو نیوردن، اختلافی است که ایشون چند تا فرزند داشتن. بسیاری از ارباب تاریخ معتقدن تنها فرزند ایشون امام جواده، ایشون فرزند دیگری نداشته، گرچه بعضی هم نوشتن برای ایشون فرزندان دیگه. ولی امام رضا در سن 48 سالگی اولاد دار شده و امام جواد وقتی پدرشون شهید شد 7 سال بیشتر نداشتن و امام وقتی از مدینه می آمد به ایران حاضر نشد امام جواد و حتی خانوادهش رو با خودش بیاره، تنها آمد. خب افرادی می آمدن دیدن امام رضا. علت این که شما ببینید تو ایران فرزندان موسی بن جعفر زیاد دفنن، علتش اینه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که اینا به عشق دیدن امام رضا، امام، خود حضرت معصومه به این دلیل آمده ایران. حضرت معصومه قبل از امام رضا از دنیا رفته. حضرت معصومه 201 در قم از دنیا رفته، امام رضا 203 به شهادت رسید، 2 سال قبل از امام شهادت امام رضا. خب ایشون به خاطر ولی خدا اومد، به خاطر امامش اومد. احمد ابن موسی، حمزه ابن موسی، خیلی از این امامزادگانی که در ایران هستن، حالا بعضیا تو مسیر از دنیا رفتن، بعضیا درگیر شدن تو مسیرها، کشته شدن و به خاک سپرده شدن، می اومدن دیدن امام رضا. یه هیئتی از این شیعیان راه افتادن اومدن اینجا، چند روز ایران بودن، امام رضا اینا رو نپذیرفت، راشون نداد. آقای عزیز، اگه یه وقت دیدی امام رضا راد نمیده، میای تو حرمش ولی حال نداری، اشکت نمیاد، نمیتونی ارتباط برقرار کن. ببین علتش چیه. جوان، پدر و مادر تو از خودت راندی. جوان، باعث خدای نکرده رنجش مادرت شدی. آقای عزیز، با همسرت بدخلقی کردی. خانم گرامی، محیط خانه رو بر مردت سرد کردی. لقمه حرام تو زندگیت آمده. بی‌اعتنایی به واجبات الهی داشتی. اینا مهمه. حالا داستانی در این رابطه میگم راجع به برادر امام رضا، خیلی مهمه. آقا اینا رو راه نداد. تو یه نقلی دارد 60 روز اینجا بودن، 2 ماه، و خیلی ناراحت شدن، متأثر شدن. چی شده که امام رضا، امام رؤوف، امام مهربان اینا رو به حضور نمیپذیرد؟ آخر گریه افتادن، گفتن آقا به ما بگید علت چی. آقا فرمود بیان. وقتی آمدن گفتن آقا ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، ما که از فرقه های دیگه نیستیم، ما که مذهبمون مذهب شماست، ما شیعه علی ابن ابی طالب. آقا فرمود همین که میگید دروغه. شیعه علی ابن ابی طالب سلمان بوده، ابازر بوده، مقداد بوده، محمد ابن ابی بکر بوده. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اوله، ولی از شیعیان امیرالمومنینه. آقا در مرگش اشک ریخته. فرمود همین ادعاتون ما رو ناراحت میکنه. بعد آقا فرمود عمل شما با عمل امیرالمومنین مخالفه، سخن شما با عملتون دوتاست، حقوق مردم رو رعایت نمی کنید. 3 تا نکته رو آقا بهشون تذکر داد. 1، فرمود عملتون با سخنتون دوتاست، لما تقولون ما لا تفعلون. 2، فرمود حقوق مردم، حقوق مردم رو رعایت. بابا مردم یه حقوقی دارن، عزیز من همسایه حقی داره، پدر و مادر حقی داره، معلم حقی داره. تو که مزاحمت برای همسایه ایجاد میکنی، تو که مزاحمت برای مردم ایجاد میکنی، تو که به حقوق مردم بیتوجه میکنی، آقا راد نمیده. فرمود حقوق مردم رو رعایت نمیکنی. و 3، که این 3 هم خیلی اهمیت داره، فرمود تقیه رو رعایت نمیکنید شما. آیون میدونید تقیه یعنی چی؟ تقیه این هستش که ما وقتی یه جایی میبینیم خطری هست، عقایدمون رو مخفی کنیم. مثلا ما الان مکه که میریم مهر نمیذاریم. اعتقاد ما اینه که باید رو خاک سجده کنیم، ولی اونجا رو فرش سجده میکنیم. اینو میگن تقیه. شما هایدی یه جا اگر مثلا فرض کنید که بیای یه حرفی بزنی و نسبت به کسی متعرضی بشی، اونجا ممکنه شیعه کشته بشه، ممکنه فیلم بگیرن، تصویر بگیرن، باعث وهن شیعه بشه، خون شما به خطر بیفته، آبروی شما، اینا جایز نیست. اینا میگن تقیه. تقیه همون کاری که عمار یاسر کرد. عمار یاسر پدرش رو کشتن، یاسر، مادرش هم کشتن، سمیه. اومدن سراغ خودش بکشنش، گفتن یا بگو من کافرم، اسلام رو قبول ندارم، یا میکشیم. گفت باشه من کافرم، اسلام رو قبول ندارم. ولش کردن. وقتی اظهار کفر کرد ولش کردن. آمد پیش پیغمبر گریه کنان. رسول خدا فرمود این دفعه گیر افتادی همین کارو بکن، جونت که به خطر افتاد میتونی عقاید تو بپوشانی. لازم نیست انسان جایی، اگه شما ردی الان یه جایی لعنی، سبی، حرفی میزنی، باعث کشتن میشه، باعث ضربه میشه، باعث خونریزی میشه اینا جایز نیست. اینو میگن تقیه. تقیه یعنی حفظ جان، حفظ خود، عقاید رو مخفی کردن. امام رضا به اینا فرمود میدونید چرا 60 روز راتون نمیدم؟ این آیه رو خون، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سرتون میاد تقصیر خودتون. شما یک، سخنتون با عملتون مطابق نیست، دو، حقوق مردم رو رعایت نمی کنید، سوم، تقیه رو مراعات نمی کنید. گفتن آقا چه کنیم حالا؟ فرمودن که استغفار کنید. همشون با صدای بلند گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار کردن خدمت آقا. بعد آقا یکی یکی باشون مصافحه کرد، تو آغوش گرفت، تحویلشون گرفت، هدایایی بهشون داد. استغفار کردن از این و قول دادن دیگه تکرار نکن. عزیز من، زائر امام رضا میاد اینجا برمیگرده، یه تغییری باید درش پیدا بشه، یه تحولی. وقتی میای کنار حرم امام رضا برگردی، بازم به نماز بی توجه، بازم نگاه به نامحرم، بازم غیبت. نه، زیارت باید رویش و ریزش داشته باشه، زیارت باید افزایش و کاهش داشته باشه، زیارت باید در انسان رویش ایمان، رویش تقوا، ریزش معصیت، ریزش گناه، ریزش بدزبانی. اگر اومد حرم امام رضا برگشتی، دیگه تحولی درت ایجاد شده. جوان، نمازتو اول وقت میخوانی، پدر و مادرتو احترام میکنی، خواهر من اگه بدخلقی خوشخلق میشی، اگه گرفتار وسواسی کنار میذاری، این زیارت میشه زیارت مؤثر، زیارتی که تأثیر میذاره رو من و شما. یه وقتی برادری داشت امام رضا، این قصه رو گفتم، قول دادم براتون بگم، جالبه. اینو میگم برای اونایی که وقتی مقرور میشن، بدانید برادر امام رضا یعنی پسر موسی بن جعفر، ظاهرا این شخص که در واقع اسمش هست زید، زید ابن موسی بن جعفر، پسر بلافصل موسی بن جعفر، نوه نتیجه هم نیست. یه وقتی یک خلافی کرده بود، بعضی از اشتباهات رو مرتکب شده بود، خانه هایی رو به آتش کشیده بود که حالا دلایل سیاسیشو نمیخوام بحث کنم، عرضم اینجاست، اووردنش خدمت امام رضا. امام رضا یه جمله‌ای بهش فرمود، این جمله خیلی تکان دهنده است. علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود انت اخی، انت اخی، تو داداش منی، تا کی؟ ما اطعت الله، تا اونجایی که مطیع خدا باشی، تا اونجایی که وقت من و شما بگیم انت شیعه، شما پیرو به امام رضایی، تا اونجایی که در واقع مطیع خدا باشی. انت اخی، تو برادر منی، ما اطعت الله، تا زمانی که مطیع خدا باشی. فاذا عصیت، این جمله رو تو ذهنمون بسپاریم، امام رضا به داداشش، برادر بلافصلش فرمود، فاذا عصیت، اگر معصیت کردی، فلا اخاء بینی و بینک، دیگه بین من و تو برادری نیست. همونی که نوح به پسرش قرآن میفرماید، پسر نوح، پسر پیغمبر، مغرور نشی بگی من سیدم، من شیعم، من همشهری امام رضام، من سینه زن امام حسینم، دیگه از این که بالاتر نیست. پسر نو قرآن میگه انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. سلمان میشه اهل البیت، پسر نو میشه لیس من اهلک. برادر بلافصل امام رضا آقا بهش فرمودن که انت اخی، تو برادر منی، ما اطعت الله، تا موقعی که مطیع خدا باشه. فاذا عصیت، اگر معصیت کردی، برادری بین من و تو نیست. جمع کنم بحثو، نتیجه این بحث امشب اینه، ائمه ما یکی از اهداف مهمشون این بوده به مردم بگن مردم واجبات محرمات. سینه برای امام حسین بزنی نماز صبح قضا بشه، نماز نخونی، بی توجه کنی، این سینه جا نماز رو نمیگیره، زیارت جای روزه رو نمیگیره، اشک و عزاداری جای ترک محرمات رو نمیگیره، هر کدوم جای خودشه. مگه امام صادق تو بستر نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه؟ مگه امام حسین صبح عاشورا فریاد نزد هر که دین به گردنشه برگرده، نمیخوام منو یاری کن؟ حق و ناس گیر داره، واجبات ادا داره، محرمات هم ترک. سعی انسان باید بر این باشه. امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام یکی از مهمترین نکات تو زندگیش همین بود. ایران هم که اومده بودن خیلی به این نکته توجه داشتن. یه وقتی یکی از این غلامان آقا خدمتگزارا سیب میخورد، سیب و خورد نیمه کاره انداخت دور، نصفش مونده بود. بعضی ها اینطور هم دیگه، میبر و کامل نمی انداخت دور. خیلی آقا ناراحت شد، فرمود تو نمیدانی که این اسرافه و اسراف حرامه، تو نمیدانی افرادی هستن به همین نیم سیب محتاجن. چقدر این یعنی اسراف، تذکر داد اسراف حرامه، کفران نعمت حرامه. اگر نعمت کفران بشه نقمت میشه، نکبت میشه. اگر نعمت شکر نشه تبدیل به نقمت میشه، ناخوشی تبدیل خوشی تبدیل به ناخوشی میشه. چرا این کارو کرد؟ تذکر داد. من یه وقت گذشت که بیشتر از این مثال بزنم برای شما، همین مقداری که عرض کردم همین نتیجه رو میخواستم بگیرم. آیان خواهران، مستحبات خوبه، مکروهات رو ترک کنید خوبه، ولی نه بر انجام مستحب نه بر ترک مکروه. اگه کسی انجام نده محاکمه نمیشه، هیچ کس شما رو قیامت محاکمه نمیکنه. چرا دعای جوشن نخوندی؟ دعای جوشن مستحب، خیلی ثواب داره، زیارت عاشورا خیلی ثواب داره، ولی اونی که شما گیری نمازه، روزه است، خمسه، ترک غیبته، ترک تهمته. نگذاریم محرمات و واجبات فدای مستحبات و مکروهات بشه. به قیمت زیر پا گذاشتن واجب بخوایم سنت رو احیا کنیم، نه. این همون دینی که به من و شما گفته سنت و مستحبات رو انجام بدید، خودش میگه اعبد الناس من اقام علل فرائض. خب من به همین میزان اکتفا کنم. در آستانه میلاد با سعادت علی ابن موسی رضا قرار داریم. شب جمعه اول اول شب جمعه ماه ذی‌قعده است، شب رحمت، شب آمرزش و ایام هم ایام با برکتی است. یه سلامی از اینجا به علی ابن موسی رضا عرض کنیم و ان شاء الله از برنامه‌های بعدی استفاده کنید. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به آبروی امام زمان، به آبروی علی ابن موسی رضا قسمت میدم خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی علی ابن موسی رضا آبروی ما رو مریز، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. خدایا همه مریض های منظور، جانبازان، شیمیایی ها لباس عافیت بپوشان، جوان های ما رو مؤمن و متدین قرار بده، رزق حلال، بدن سالم، عمر با برکت، نسل صالح به همه ما نصیب بفرما. خدایا اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلواتنا.
در آخرین قسمت سخن، خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره، که این نکته برای همه ما قابل توجهه. وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوك واجعلني إنك على كل شيء قدير.